بارز سلام و عصر بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان شما را خوش آمدید میگم. با امید روز خوش شما در جریان ساعتی که با هم هستیم، ما و تیم خبری ما از تازه‌ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. خبر تازه و مهمی که نو عضو کمیسیون انتخابات از سوی رئیس جمهور افغانستان معرفی شد. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید امنیت همه مراکز رای‌دهی را تامین خواهد کرد، اما کمیسیون انتخابات این سخن را واقع بینانه نمی داند. در رابطه به نوع عضو کمیسیون انتخابات هم عکس العمل های متفاوت را خواهیم گرفت. و اما در آغاز سرویس خبری، در خبرهای جهان تا لحظات بعد می شنوید که حکومت پاکستان حمله دیروز طیاره های بی پیلوت امریکایی را در مناطق قبایلی محکوم کرده است و کاترین اشتن با مقامات مصری دیدار می کند. اما در آغاز سرویس خبری افغانستان با سحر لیوال.
رئیس جمهور کرزی اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را معرفی کرد و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک مجسمه تاریخی را کشف و به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد. سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را معرفی کرد. مسئولان اداره امور و دارالانشای شورای وزیران امروز در نشست خبری در کابل گفتند که 9 تن از میان 27 فردی که از سوی کمیته گزینش با آقای کرزی معرفی گردیده بود انتخاب شدند. عبدالرحمن هوتکی، سری رحمت برمک، محمد حسین گرزیوال، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، دکتر احمد یوسف نورستانی، گلالای اچکزای، لیلا احراری و شریفه زرمتی افرادی هستند که به کمیسیون انتخابات گماشته شدند. نجیب الله امین، معاون اداره امور، در مورد چنین گفت:
در این گزینش البته تلاش صورت گرفته که تمام معیار و تمام جوانب کاندیدا در نظر گرفته شود، سابقه کارشان و همچنان قومیتشان و وابستگی به کدام ولایت و به کدام قومیت دارند و همچنان تجربه و تحصیل و...
مسئولان اداره امور میگویند که پس از مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون رئیس، معاون و منشیشان را تعیین میکنند. کمیته گزینش روز قبل فهرست 27 نفر را جهت انتخاب اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور ارائه کرد. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی اسپین بولدک این ولایت یک مادر با دو دخترش کشته شدند. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه چاشت امروز رخ داده است. آقای فیصل میگوید این دو دختر هر یک 10 و 12 سال عمر داشتند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی این حادثه و ماینگذاری در ولایت زابل را که سبب کشته شدن افراد ملکی شد تقمیح کرده است. بر اساس گزارش ها روز گذشته در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شاجوی ولایت زابل 11 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این دو حادثه را تا کنون کسی بر عهده نگرفته، اما حکومت همواره طالبان مسلح را به جاسازی این ماین ها متهم کرده است. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک مجسمه تاریخی مربوط به دوره دوم میلادی را کشف و امروز به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد. شفیق الله طاهری، معاون سخنگوی نداره، در کابل به خبرنگاران گفت که موظفین امنیت ملی این مجسمه را از ولایت شرقی کشور به دست آوردند. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، از این فعالیت ریاست امنیت ملی ستایش کرده و گفته است که این مجسمه از ارزش خاص تاریخی برخوردار است. گفته می شود پیش از این نیز ریاست امنیت ملی آثار متعدد تاریخی را از نزد قاچاقبران ضبط کرده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم نموده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
حکومت پاکستان حمله دیروز طیاره‌های بی پیلوت مظنون آمریکا را که در نتیجه آن 6 نفر در مناطق قبایل کشته شدند محکوم نمود. مقامات میگویند دو میزایل افراد را مورد اصابت قرار داد که گمان می‌رود شبه نظامیان بودند و اواخر دیروز از منطقه شوال وزیرستان شمالی داخل افغانستان می‌شدند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید حملات یکجانبه تجاوز بر حریم پاکستان و تمامیت ارضی این کشور میباشد. اعلامیه می‌افزاید که حملات طیاره‌های بی پیلوت نتایج معکوس به بار می‌آورد، مردم بی‌گناه در آن کشته می‌شوند و به حقوق بشر و مفاهیم بشردوستی صدمه می‌رساند. یک مقام ایران میگوید تعزیرات بین المللی این کشور را مجبور ساخته تا در بدل قیمت نقد نفت صادر شده به چین از این کشور واگن‌های مترو وارد کند. امیر جعفرپور معاون اداره ترانسپورت و مواد سوخت ایران میگوید حکومت دستور داده که برای متروی ایران 315 واگن از چین وارد کند. او میگوید که میلیاردها دلار از قیمت تل خام صادر شده به چین به علت تعزیرات بین المللی پرداخته نشده است. در یک موج از انفجارهای موتربم در داخل و اطراف بغداد ده ها نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شد. مقامات عراق می گویند در نو ولسوالی بغداد حداقل 11 انفجار موتربم صورت گرفت و یکی هم در منطقه محمودیه به وقوع پیوست. دو انفجار دیگر در شهرک کوت، دو در سماوه و یکی هم در بصره رخ داده است. این سه شهر در جنوب عراق موقع دارند. کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در ملاقات با قماندان اعلای اردوی مصر و دیگر مقامات این کشور درباره واقعات نگران کننده که پس از برکنار ساختن رئیس جمهور محمد مرسی با وقوع پیوست گفتگو میکند. کاترین اشتن با جنرال عبدالفتاح السیسی و رئیس جمهور موقت عدلی منصور ملاقات میکند. او همچنین در نظر دارد که با نمایندگان حزب اخوان المسلمین که محمد مرسی به آن مربوط است نیز ملاقات کند. رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا در حال به مصر میرسد که در یک مظاهره روز شنبه طرفداران محمد مرسی در قاهره بیش از 70 نفر کشته شد. پس از اینکه اردوی مصر در اوایل ماه جاری محمد مرسی را از قدرت برکنار ساخت، اوضاع این کشور متشنج می باشد. وزارت خارجه آمریکا می گوید قرار است مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل اواخر امروز در واشنگتن اثر گرفته شود. وزارت خارجه این مطلب را پس از گفتگوی جان کری وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیل دیروز اعلان کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفت جان کری شخصا از جانبین دعوت کرد تا برای اثرگیری رسمی مذاکرات مستقیم درباره وضعیت نهایی هیئت‌های بلند رتبه مذاکره کنندگان خود را به واشنگتن بفرستند. و یک مسئول اداره خدمات مهاجرت در روسیه میگوید اگر درخواست پناهندگی موقت افشاگر اطلاعات استخباراتی آمریکا ادوارد سنودن در روسیه پذیرفته شود، او به یک مرکز پناهجویان در خارج از مسکو انتقال داده خواهد شد. اولگا کیریلووا رئیس شعبه مسکو اداره فدرالی خدمات مهاجرت امروز گفت کدام تأسیسات مناسب پناهجویان برای سنودن در مسکو وجود ندارد. یک مقام دیگر این اداره دیروز گفته بود که او باور نمی کند که اگر به سنودن پناه داده شود او ایمن خواهد بود که در این کشور آزادانه گشت و گذار کند. آمریکا سنودن را تعقیب می کند چون او اطلاعات برنامه محرم این کشور برای مراقبت مکالمات تلفنی و تماس‌های اینترنتی را فاش ساخته است. او از مدت بیش از یک ماه به این سو در منطقه ترانزیت میدان هوایی شیرومیتوو در مسکو به سر می برد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنوید. ساعت 5:08 با وقت افغانستان هست و در ادامه ساعت می شنوید که معرفی نو عضو کمیسیون انتخابات توسط رئیس جمهور با واکنش های متفاوت روبرو شده است. این واکنش ها را در همین برنامه بررسی می کنیم.
جدن می فهم که غیر واقع بینانه قضاوت شده و زیاد مبالغه آمیز صحبت می شه.
بله، اظهارات رئیس کمیسیون انتخابات را شنیدین که در رابطه با اعلان امروز وزارت داخله صحبت می کرد. وزارت داخله می گوید قادر است امنیت حدود 7000 مرکز رای دهی را حفظ کند. در همین برنامه همچنان از باشنده های شهر کابل می پرسیم که با گرمی هوا چطور هستند؟
هوا بسیار گرم است. ابی موتورایی که کونه وارد شده از کشورهای خارج تمامش صحیح تیل سوختانده نمیتونند. همی آب هوا را بسیار آلوده ساختند.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. سرانجام رئیس جمهور افغانستان 9 تن را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد. این 9 تن شامل فهرست 27 نفری بودند که توسط کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور پیشنهاد شده بودند. همین حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داریم و از وی در رابطه با این موضوع بیشتر میشنویم. بشارت سلام، دقیقاً این افراد کیها هستند؟
بله سلام، قسمی که خودت گفتی، بله رئیس جمهور کرزی پس از گذشت یک روز از دریافت فهرست 27 نفری افراد از سوی کمیته گزینش کمیسیون مستقل انتخابات امروز در مورد سرنوشت اعضای کمیسیون فیصله کرده یا تصمیم گرفته. اداره امور دارالانشای شورای وزیران میگه که آقای کرزی 9 تن را از میان 27 نفر تعیین کرده و نجیب الله امین معاون این اداره به روز دوشنبه در یک نشست خبری بر مسلکی بودن این افراد تاکید کرد و بیشتر از خودش بشنویم در مورد.
از جمله 27 نفری که ارائه شده بود لیست 9 نفر تا یک فرمان ریاست جمهوری به ما رسیده. در این گزینش البته تلاش صورت گرفته که تمام معیار و تمام جوانب کاندیدا در نظر گرفته شود، سابقه کارشان و همچنان قومیتشان و وابستگی به کدام ولایت و به کدام قومیت دارن و همچنان تجربه و تحصیل و ایگه پاش.
خوب، عبدالرحمن اوتکی، سریر احمد برمک، محمد حسین گرزندیوال، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، دکتر احمد یوسف نورستانی، گلاله اچکزی، لیلا احراری و شریف زرمتی افراد هستند که به کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی گماشته شدند. مسئولان اداره امور میگن که این افراد پس از مراسم تحلیف اعضای جدید رئیس و معاون و همچنان منشی را در بین خود تعیین میکنند. بله بس.
تشکر مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش میداد شنیدید که سرانجام رئیس جمهور افغانستان 9 تن را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد و اما معرفی این افراد واکنش های متفاوت را در پی داشت. نخست از رئیس کمیسیون انتخابات آقای فضل احمد معنوی میشنویم که وای درباره انتخاب این افراد چه نظری دارد؟
خب آنی چرای افغانی هستن، یکی دو سه سابقه کار در کمیسیون انتخابات دارن، بعضی چرایهای دیگه هم که در موقعهای دیگه دولتی کار کردین. برحال ما با فال نیک میگیریم، امیدوار هستیم که بتانن این انتخابات پرچالش پیش روی به طور درست سالم برگزار بکنن که قابل قبول با مردم افغانستان باشه.
امیدواری را همه دارن. آیا انتظار از این میره که همی افراد بتانن با درستی تنظیم بکنن انتخابات را؟
برحال خب حالا قبل از وقت است که آدم بتانه قضاوت بکنن روز یا به کار خود شروع نکردین، اما برحال یکی از او کمیشنرهای گذشته که میتونه انتخابات بودن که دوباره باز هم در این 9 نفر را یافتین، یک تن دیگه هم از کمیشنرهای سابقی که میتونه انتخابات بودن که را یافته و یکی دیگه هم سابق مشاور که میتونه انتخابات بوده در این لست را یافته. خود از این که کسایی که به نحوی تجربه انتخاباتی دارن و در این لست را پیدا کردین میتونه امیدواری ها را بیشتر بسازه.
از اظهارات شما در گذشته چون این برمی آمد که کمیسیون نوی که از طرف رئیس جمهور تعیین خواهد شد از تجربه کافی برای برگزاری انتخابات برخوردار نخواهد بود، آیا این کسایی که شما از اونها نام گرفتین و تجربه عضویت در کمیسیون انتخابات را دارن امین نگرانی شما را از بین برده؟
بر حال به نحوی میتونه امیدوار کننده باشه، چون داخل کسایی هستند در این لیست که سابقه کار در کمیسیون مستقل انتخابات دارن و شکی نیست که مدیریت انتخابات در واقع گاهی به مدیریت بحران هم تبدیل میشه، مثل که شما شاهد بودید انتخابات های گذشته را. مدیریت بحران کمی دشوارتر از وره. بر حال ما با فال نیک میگیریم، امیدوار هستیم که بتانن با درستی کار خود انجام بدن، چون سرنوشت افغانستان بستگی داره به پروسه انتخابات.
شما دشواری برگزاری انتخابات را احساس کردین و همچنان شما چنانک گفتین یک بحران را که در انتخابات رخ داد و شما او را مدیریت کردین، پیشنهادتان برای اعضای نو کمیسیون به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف دقیقا چه هست و چه نکاتی است که ممکن است اینا را با دشواری های جدی روبرو بسازه؟
باور من است که چالش های انتخابات بیشتر از آن است که مردم در بیرون تصور میکنند. من چرا من میدانم که در انتخابات من هیچ چالش مطرح خواهد بود بیشتر از تصور است. و این را من تأکید میکنم. اگر امروز که ما در راستای بر تطبیق روندهای انتخاباتی یکی پای دیگه هستیم بسیار دقیق، واقعی، صادقانه برخورد نکنیم، آنچه نتیجه از انتخابات بیرون میشه بسیار خطرناک خواهد بود. به هر حال ما چون حالا داره کارم پایین میافته و شاید بعد از اینکه اعضای نو تحلیف خدا با جای بکنن و بیان به کمیسیون انتخابات رئیس خودن تعیین بکنن، ما زیاد نمیتونم بدبینانه حرف بزنم، اما باید محتاطانه برخورد بکنیم. یک بحث عاطفی نیست، یک قضیه مطلق تخنیکی هم نیست که ما بگویم اگر اشتباهی هم شد بالاخره ترمیم میشه. یک روند تخنیکی است که یک برنامه سیاسی را داره کفر میکنه و هر گونه اشتباه میتونه که باعث مشکلات بسیار کلان در افغانستان شد.
فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و ابراز امیدواری کرد که نو عضو جدید کمیسیون انتخابات بتوانند انتخابات را شفاف و عادلانه برگزار کنند. اما گروه هم هستند که با تعیین این نو عضو کمیسیون انتخابات مخالفند و باور دارند که آنها نمیتوانند انتخابات شفاف را مدیریت کنند. یکی از این منتقدین جان داد سپینغر رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادل افغانستان است و در گفتگو با رادیو آزادی در این باره این گونه ابراز نظر کرد.
ما هدفی بود که انتخابات آینده ما، ندارات انتخاباتی ما باید دارای اعتبار لازم شود تا بتانه انتخابات آینده را بهتر پیش ببرند. ولی ما میبینیم که با استخدام از افراد که بدون معیارهای پذیرفته شده جهانی صورت گرفتن، بازم نگرانی برجاست که انتخابات آینده را هیچ تضمینی نیست تا بهتر باشه با همچو تعینات و همچو انتخاب افراد.
نظر جانداد سپینغر رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را شنیدید. و در مسائل مربوط به انتخابات، وزارت داخله افغانستان میگوید آماده است تا امنیت حدود 7000 مرکز رایدهی را در سراسر افغانستان حفظ کند. امروز سخنگوی وزارت داخله آقای صدیق صدیقی در یک کنفرانس خبری گفت که فهرست این مراکز رایدهی که نیروهای امنیتی می توانند امنیت آنها را حفظ کنند به کمیسیون انتخابات فرستاده شده است. در همین باره از سید فتح محمد بها بیشتر می شنویم.
سرانجام پس از گذشت حدود 5 ماه نهادهای امنیتی افغانستان با کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از تامین امنیت مراکز رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده اطمینان دادند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان هم از پلیس، اردو و امنیت ملی آماده تامین امنیت این انتخاباتند. صدیق صدیقی که به روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان آیسا و ناتو صحبت میکرد، این مسئله را یک دستاورد بزرگ توصیف کرد.
خوشبختانه که امروز ما پلان تدابیر امنیتی انتخابات سال آینده را به کمیسیون محترم مستقل انتخابات ارسال کردیم. نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت تمام مراکز رایدهی را در انتخابات سال آینده خواهند داشت. یک اقدام بسیار بزرگ است. ای به این معنا که قسم وزارت امور داخله و نیروهای امنیتی افغانستان در اوایل هم اطمینان بر تمام مردم افغانستان داده بود که ما میتونیم در روز انتخابات و هر مرحله‌ای که پیش از روز برگزاری انتخابات است در خدمت مردم خود باشیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ماه هوت سال گذشته فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی را که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده ایجاد گردند به نهادهای امنیتی سپرد. مسئولان در کمیسیون انتخابات تاکید داشتند که نهادهای امنیتی هر چه زودتر باید از تامین امنیت این مراکز اطمینان دهند تا آنان بتوانند سایر امورات انتخاباتی را به اساس آن به پیش ببرند. در این حال وزارت داخله افغانستان از منتقل شدن مواد لازم به 425 مرکز که در مرحله دوم روند ثبت نام رای دهندگان ایجاد شدند نیز خبر می‌دهد. از سوی دیگر ناتو از همکاری در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان ابراز آمادگی می‌کند. الکساندرا تایلور، سخنگوی نماینده ملکی ناتو.
ناتو از روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 2014 استقبال میکند. آیسف برای فراهم نمودن حمایت از این روند در صورت نیاز و مبنی بر تقاضای حکومت افغانستان متحد باقی میماند.
وزارت داخلی افغانستان در حال از تامین امنیت تمام مراکز رایدهی در انتخابات سال آینده خبر می‌دهد که پیش از این نهادهای امنیتی وضعیت امنیتی در 4 ولسوالی را نامناسب خوانده بودند. اما سخنگوی وزارت داخله تاکید می‌کند که تا فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات امنیت در این ولسوالی‌ها نیز تامین خواهد شد. نامنی‌ها در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان سبب گردید تا باشنده‌های برخی از ولسوالی‌ها از حق رایدهی محروم گردند. با توجه به تحرکات مخالفان مسلح اکنون نیز نگرانی‌های وجود دارند که مردم نتوانند به مراکز رایدهی رفته و در انتخاب رئیس جمهور آینده‌شان سهم گیرند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه وزارت داخله می‌گوید قادر است امنیت حدود 7000 مرکز رایدهی را حفظ کند، اما کمیسیون انتخابات این سخن را مبالغه آمیز می‌خواند. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات می‌گوید این سخن وزارت داخله واقع بینانه نیست.
نیروهای امنیتی افغانستان لست مراکز انتخاباتی را دوباره به کمیسیون شریک ساختیم، اما جدا میفهمم که غیر واقع بینانه قضاوت شده و زیاد مبالغه آمیز صحبت میشه. وضعیت آنچنان که بسیار نرمال و عادی نشان دادن نیروهای امنیتی خواستم دار داخل افغانستان آنچنان نیست. تصور ما ایست که اگر ما صادقانه و دقیق آنچه واقعیت های جامعه ماست به قضایا برخورد نکنیم، این کلیگویی ها و اطمینان دادن های غیر واقعی نمیتونه مشکل ما را حل بکنه. ما با قضایا باید بگونه واقعیش برخورد بکنیم. چیزایی که هست بالاخره هست، ما نمیتونیم چیزی را از مردم بپوشانیم.
فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با رادیو آزادی صحبت میکرد. مدت کار فضل احمد معنوی با آغاز کار نو عضو جدید کمیسیون انتخابات به پایان میرسد. نو عضو جدید امروز توسط رئیس جمهور حامد کرزی معرفی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. و اگر به اینترنت دسترسی دارین، سر به صفحه اینترنت ما بزنین azadiradio.com و azadiradio.org. سفیر امریکا در کابل ابراز امیدواری میکند که توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان تا ماه اکتبر نهایی شود. جیمز کنینگهام امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بعضی از معلومات نادرست در مورد این توافقنامه نشر شده است، اما هر دو جانب به امضای آن متحدند. از سید فتح محمد بها از کابل بیشتر میشنویم.
هرچند حکومت افغانستان پیوسته گفته است برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا عجله ندارد، اما مقام‌های آمریکایی روی امضای هر چه زودتر این توافقنامه تاکید دارند. سفیر ایالات متحده در کابل میگوید کمک‌های امنیتی و نیز حضور نظامی کشورش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مرتبط است. جیمز کننگهام به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید نمود که امضا نشدن این توافقنامه بالای تعهدات آمریکا در این بخش‌ها اثرگذار خواهد بود. آقای کننگهام در پاسخ به یک پرسش رادیو آزادی گفت که دلیل برای تأخیر در امضای این توافقنامه وجود ندارد.
We don't see any reason to delay the agreement.
وی میگوید ما هیچ دلیل برای تأخیر در این توافقنامه و سپردن آن را به حکومت جدید نمی‌بینیم. در این زمینه عوامل مثبت وجود دارند. امضای توافقنامه امنیتی نه تنها ما و متحدان ما را در تهیه پلان‌های نظامی ما کمک می‌کند، بلکه منافع افغانستان و همکاران بین‌المللی‌اش نیز در این توافقنامه نهفته است. سفیر امریکا در کابل همچنان میگوید در حال حاضر تلاش های غیر رسمی آغاز شده تا مذاکرات روی مرحله چهارم توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا که به تأخیر انداخته شده اثر گرفته شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم به شهر کابل میریم و از گرمی هوا میشنویم. ویدا برکی به جاده های شهر رفته و از مردم در رابطه به گرمی بی سابقه شهر کابل پرسیده و چنین گزارش میدهد.
در چند روز اخیر باشندگان شهر کابل گرمترین روزهای فصل تابستان را که به گفته خودشان تا حالا تجربه نکردند پشت سر میگذرانند. در بسیاری از جاده ها و پیاده روهای شهر کابل کمتر افرادی به چشم میخورند که عرق نکرده باشند و لباسهایشان مملو از عرق نباشد. برخی از این افراد میگویند که تابستان داغ امسال و تف بادی که از اثر افزایش حرارت از زمین برمیخیزد روزهای اخیر ماه رمضان را برایشان مشکل ساخته است. به همین دلیل از مردم در مورد گرمای تابستان امسال که آن را غیر قابل تحمل میخوانند پرسیدم.
اسم ما سید نظیر است، یک تن از دکانداران مکریان سیام هستم. گرمی هوا تقریبا یک هفته میشه که به حد اندازه بسیار زیاد شده. چاروله امی سرسبزی درخت ها یار در سال میگه ما 10,000 نوال غصب کردیم و 20,000 غصب کردیم، اما از این مراقبت صحیح نمیشه.
تعداد نفوس زیاد است و تمام جا آلوده و کثافات است و می خاطر هوا زیاد گرم شده.
اسم محمد تمیم. هوا بسیار گرم است. همین موتورایی که کونه وارد شده از کشورهای خارج تمامش صحیح تیل سوختانده نمیتونن. موتورا چون کونه است همین آب و هوا را بسیار آلوده ساختن. تیل های به کیفیت که داخل افغانستان میشه اینمی جلوش گرفته شد میشه که آب و هوای کابل بهبود بیاورد.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، بلندترین درجه حرارت روز دوشنبه شهر کابل 38 درجه سانتیگراد پیش بینی شده و این روند تا حدود 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در گذشته ها طبیعت افغانستان به دلیل کوههای سر به فلک و دریاهای خروشان آن در جهان شناخته می شد. به ویژه کابل با باغهای شاداب و کوههای پوشیده از برفهای دایمی آن زبان زده عام و خاص بود. اما اکنون اداره ملی هواشناسی نیز افزایش گرمای اخیر در کشور به خصوص شهر کابل را که از مناطق سردسیر کشور محسوب می شود طاقت فرسا می خواند. اسحاق نوری رئیس این اداره به روز دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از دیدگاه مشاهدات فنی این اداره گرمی امسال کابل طی 5 دهه اخیر بی بدیل بوده است.
پایین درجه حرارت امسال در کابل به سابقه در طول 50 سال سابقه نداشته و این ریکارد شکسته و درجه حرارت بلندترین ما که در ماهای سرطان اسد ریکارد شده در سالهای قبل 37 درجه سانتیگراد بوده. دیروز که ما ریکارد کردیم 39 درجه سانتیگراد بوده که ریکارد شکسته و بلندترین درجه حرارت در طول تاریخ مشاهدات هواشناسی ماست. درجه حرارت البته تا در روز دیگر بارندگی قابل ملاحظه در مناطق دیده نمیشه که سبب پایین آوردن درجه حرارت شود، ولی این تا در روز دیگر ادامه پیدا میکنه.
این اداره همچنان هشدار می‌دهد تا افراد آسیب پذیر از جمله کهنسالان و اطفال در اوقات گرم روز کمتر از منازلشان بیرون بروند. خواستیم در رابطه با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نظر وزارت صحت عامه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این اداره حاضر به گفتگو نشد. بر بنیاد احصایه‌های بین‌المللی ماه اسد که مصادف است با ماه جولای میلادی گرمترین ماه در کره زمین شناخته شده است. کارشناسان هواشناسی عامل اصلی گرم شدن هوا را افزایش فعالیت‌های انسانی خوانده بدین باورند که از بین بردن جنگل‌ها و محیط سبز و در ضمن سوخت زغال سنگ، نفت، گاز و مصرف آن در وسایط شهری و کارخانه‌های تولیدی منجر به گرمای زمین می‌شود. با باور این کارشناسان اگر حکومت مانع قطع جنگلات و فعالیت‌های خودسرانه فابریکه‌های تولیدی غیر معیاری در کشور نگردد، ممکن در سال‌های آینده مشکل گرمی هوا بیشتر از امروز افزایش یابد.
از گرمی شهر کابل ویدا برکی گزارش میداد. و حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا که به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد، رادیو آزادی را همراهی کنید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم، اگر می خواهید در تکمیل نمودن داستان دراما همراه ما سهیم شوید، پس پیام صوتی تان را به شماره تماس 0796-061-061 بگذارید. این شماره در اخیر هر دراما با سوال برنامه باز هم تکرار می شود. در بخش گذشته ای دراما شنیدیم که جمیل بر سلطان مشوره داد تا برقی قریه را جور کنه. بیاین که در این بخش بشنوین که بزرگان قریه در این زمینه به سلطان چی مشوره میتن.
دلوار خان بیادر، تو کتی موتر ما بسیار باز آمد شدی. مگم چطور کنم؟ سرک تا خانه ما نرفته.
نه بیادر، میمان خانه خودت است. هر وقت که دلت بود دروازه را واز کن و موترکت استارت کن.
خیر ببینی بیادر.
راستی کجا میری؟
تا ولسوالی میرم. از اونجا یک نفر زنگ زده بود کدام جای عروسی میرن بخیالم.
خیلی کالیم خوب است. ما هم طرف ولسوالی میرم. من هم کتت ببر.
بچه شم بیشی کرکت میکنیم بخیر.
سلطان، او سلطان صبر کو.
ای خو نواب اکرم خان است. نیکی جای میرن.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. مانده نباشین.
خیر ببینی
نواب خان، شما خو جای نمیری نه؟
نه ما جای نمیریم، پشت تو آمده.
پشت من؟
آها سلطان، این مردم قریه برای چی بدی کدن که تو جزایشان میتی؟ چرا سیاره جور نمی کنی آدم؟
جزا نمیتومشان، جوانهای قریه برای ما یک مشوره دادن.
مشوره؟ مشوری چی؟
میگن که داشته یک دینموی برقی بشانم. مگم ما گفتم باش که کتی مگم ما گفتم باش که گپ از مسجد کتی کلانهای قریه یاد کنم. اینه خوب شد که خودتان اینه خوب شد که خودتان دیدم. شما ده ای باره چی نظر داری نه؟
او بچه سلطان، ای جوانهای قریه در کنان بلا مندازند. غریب آدم استی پایت بندازه گلمت دراز کو.
دلاور راست میگه او بیادر، دینمو خود پیسی کم نصب نمیشه.
نه و میگن که از مردم قریه پیسه جمع کنیم.
اگه از ما میشنوی از این شروعی چرب دست بشوی، کس برات یک تنگام نخواد داد.
اکرم خان راست میگه، آسیا دعوی خیراتی چرق نمیزنه. 100 سال است که مردم قریه در بیبرقی زندگی کنن. زندگی باقی خودم که تلکای نشم تیر کنن دیگه.
دلاور خان، این گپ الکای نشم نیست، برق فایده دیگام داره.
فایده ایده چیست و مسلمان؟ کتی برق 20 ساعت دیگه در قریه میه. مردم نماز خواندن اله خواد کردن و تمام روز پیش تلویزیون خواد شیشتن.
نه نه، برق چیز بد نیست، برق نعمت بزرگ خداست. اگه جوانا میتونن به توان خود جورش کنن، باز جورش کنن. مگم از وس ما بالاست.
جور کردن برق کار آسان نیست سلطان. تو اول غم پل آسیا را بخو که کل مردم قریه در فغان رسیدن.
زرلشت؟ او زرلشت؟
بیا گل پری خانه بیا.
صبر کو صبر کو، خاله جره بیاز در خانه نیست. من در پشت دروازه پود میشم، گل پری را میترسانم.
خو الازد چوزه چو پشت پرده خود پود کو.
درست دینا پود شدم.
گل پری روی نگی، بیا داخل بیا، بیگانه کسی نیست.
اینا آمدم.
خاله جره کجاست؟
اینا خاله جره.
کی هستی؟ شفیقه تو هستی؟ دل در دل خانیم نموندی.
تو چی فکر کردی که کی باشه؟
ما گفتم بلا خواد باشه، صدای دخترها خویت نمی باشه.
خودیگه ما برات بلا معلوم میشم. گوشه که جبه پیزم آله.
خیلی ها که دیوانه، گوشواریم گوش موگار کرد.
تو چی فکر کردی که کی باشه؟
ما خیران ماندم، ما گفتم خاله جره خویی رقم مزاق کتیم نداره.
خوب بیشینین که برتان یک خبر خوش بگویم.
پیش از این که خبر خوش بگویی، ای را بگو که ای شفیقه را چطور در خانه‌ت ماندی؟ ما و شما خو قول داده بودیم که کد شفیقه گب نمیزنیم.
شفیقه ملامت نیست، یا میخوای که در قریه او بیایه مگم چی کنه؟ شوش سرش زور است، گبش قبول نمیکنه.
زلشت راست میگه، ما سر دلاور کوشش خود کردم، مگم او گب مرا قبول نمیکنه.
برو میبخشیمت، خب شرطه که برامون بولانی بیاری.
بولانی را خوبان مرغای بیریانه براتان میارم، خواهک سشه.
راستی زرلشت، تو گفتی که خبر خوش داری.
ها راستی، گپ از این قرار است که جوانای قریه دست آسین برزدن که بخیر در قریه برق جور کنن.
راست میگی؟
ها، بازگه کالا را در ماشین خیاطی برقی خواد دوختم، کل قریه چراغان خواد بود.
مگه میره چی وقت جور خواد کدن؟
شو جمیل گفت که منتظر پیسه و اجازه کلانای قریه است.
یادت نره، یه گپه در سر چشمام یاد کو که دخترهای قریان به اندازه توان خود پیسه بتن.
بیادر را؟ امروز به خاطر اهل دو گپ در دامنه تپه جمع شدیم، یکی که شورای جوانا را بسازیم و کلانش انتخاب کنیم، دیگه ای که در قریه سیستم برق جور کنیم.
اگر از ما بشنوین بدت نبی اول همی گپ برقه در میدان پرتین.
برخو در پیسه ساخته میشه، بیایی به این فکر کنیم پیسه از کجا کنیم.
این مردم قریه دیگه چی وقت بدرد میخورن، از یا پیسه جمع میکنیم دیگه.
ولی جان بدت نبی از کوی قاف که ها میخوای، تو معلوم میشه که تشنه نیستی.
چرا او خدا داد، این مطلع چی تو گفتی؟
اگر با امید پیسه مردم قریه میشینین، بدت نبی از امیال پشت برق الاب بدین.
خدا داد راز میگه، میگن سنگی که زورت نمیرسه موجش که او در جایش بان.
نه ولی جان، اترام نیست که بیخی از واسه ما پوره نباشه، ما باید سپ تلاش خود کنیم دیگه.
جمیل راست میگه، شب قدر با بیدار ماندن دیده میشه. خیر است، کم خود شور میتی.
میگن شکم خالی جنگ نمیشه، مردم قریه که کمک نکنن این کار شد نداره.
به نظر من مردم قریه وقت پیسه میتن که سر ما اعتبار کنن و فایده برق بفهمن.
فایده برق خود کل لگه میفهمننه. بدید نبی اول دمی موجود لاسپیکره بند میکنیم که آزان در گوش کل مردم قریه برسه.
از کل کده اولتر باید مردم قریه را طرف داره خود بسازیم.
چی قسم؟
مردم قریه خود بیگانه نیستن، یا پدر توست، کاکای ماست، کلشان بیادرهای ماست. هر کس کوشش کنه در خانه خود گپ بزنه و مردم طرف داره خود بسازه.
یارا ما میگم بشکت ملنگ، چی گپ گفتی؟
مرام گپ ملنگ خوشم آمد. خانه خود که رفتیم هر کس که در کلانای خود مشوره کنه وارا آماده کمک بسازه.
خو بدت نبی ای کار خو خلاص شد، حالا دیگه بیاین که رئیس شورا را انتخاب کنیم.
در انتخاب رئیس شورا چی سرتانه به درد مرین، دستایتانه بالا کنی و با جمیل دعا بتین. جمیل خو کل ما میشناسیم، از همه ما کده خوب است.
ملنگ ای گپ ای قزود خلاص نکو، ما کدوار فالیز نیستیم. ای گپ اگه جمیل دادان داده ما این ریاست قبول ندارم.
ولی جان،
ولی جان،
ولی
بدت نبی کجا رفتی؟
تو را میگم او ولی.
حسید بیادر، تو دیروز هم آمده بودی؟
آها، مگم قماندان اجازه ملاقات نداد.
حالی دیگه چی تو اجازه داد؟
حال قماندان اخطار دادم، گفتمش که ازش شکایت میکنم.
خو خوب است که دیدمت. از یه گفتی که کدی بندی شدن ما خواه سبقایت پس نماندی؟
نه، تا هنوز دو هفته به امتحانا مانده، ما باید این موضوع را پیش از این دو هفته خلاص کنم.
ایتو که از یک چند کاری مکو.
کدام کارا را کنم لالا؟
یکی خوب پیش سارنوال سای برو او را از بندی بودن من خبر کو.
سارنوال کمک کده میتونه؟
ها دو سه زمین تیار پیش از روز، مگم دلاور چالاکی کد و مره اینجا بندی کده.
خو راستی اسناد زمین ده کجاست؟
ای خو زمین میراثی است که از بابه ما بر ما مانده، قواله کل زمین ها نیست، مگم تنها اسناد مالی که به دولت تاویل کردیم پیش ما هست.
آها، یا یک ثبوت است.
آه، یه گپ مهم دیگه ای که در قریه اکرم خان پیدا کو و یک چکر پیشش برو.
پیش او چرا برم؟
دلاور یک سند جعلی جور کده، در او سند هم نام اکرم خان باید شاید گرفته. تو اکرم خان مجبور کو که در ولسوالی گپ حق بگویه.
او بچه باز دیگه وقت ملاقاتتان پوره است.
دلاور خان بیادر خوب شد که آمدی، ما زیادتر از این مسافر در توقیف نگاه کردن نمیتونم.
قمانده صاحب نیکو آدایت از یادت رفت؟
نه او گپ نیست، بیادر مسافر از شهر آمده، دیروز خو اجازه ملاقات ندادمش، مگم امروز میگفت که از ما شکایت خواد کرد.
خو خیر باشه، تو یک چند روز دیگه هم خودم را کم کن.
دیگه از واسه ما پوره نیست، تو ده حقوق برو دوسیه زمینت سر کو، به خاطر که مشکل دعوای زمین جور کده.
نه نه قمانده صاحب، ای وقت موضوع زمین نیست.
چرا؟
در مسئله زمین از ما شاهد میخواین و ما تالکت شاهد گپ نزدیم، فهمیدی؟
ای تو چی میگی دلاور خان؟ کدام شاهد پیسگکی میاری یا راستی کدام شاهدام داری؟
نه شاهد صحیح مطابق شریعت دارم.
خو چی؟
خو از تر صدای خود نمیکشه، یک چند روز که سرش کار کنم دراز هم میشه، بعد از او دیسی زمین از سر دست میگیرم.
تا صبح وقت داری بیادر، هرچی که میکنی زودتر کارت خلاص کن.
شنونده های عزیز، در بخش گذشته ای دراما شنیدیم که مسافر به برادر خود سعید گفت که اکرم خانه به خاطر گفتن حق به ولسوالی بیاورن. چی فکر میکنین؟ سعید با کدام الفاظ از اکرم خان ای خواهشه بکنه؟ جهت شرک ساختن نظریتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 تکرار شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید و همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکل زرغگونه و در توییتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. زن و زندگی.
ایوان مامادا که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا پشار دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، سعادتتان آرزوی ماست. در این هفته شما را به موسسه اجتماعی فرهنگی تساوی که به طور رایگان در بخشای آموزشی حمایتی و شبکه سازی بر زنان فعالیت میکنن میبریم و از فعالیت ها و پیشرفت های زنان در اونجا با خبر میسازیم.
از دوره گذشته که ما 25 نفر آموزش دیدیم، تقریبا بیشتر از 50% از اونها حال شامل کار هستن.
بعد از این گزارش شما را با خانم عایشه صادقی، تجارت پیشه که از 26 سال به سو در تمامی بخشای صنایع دستی کار کرده آشنا میسازیم.
در کشورهای بیرون مثلا هند من زیاد میرم، در چین هم ما رفتیم، فرانسه هم رفتیم، تولیدات ما بازار خوب داشته.
امید تا آخر برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. اما در آغاز حوادث مهم هفته را که در زندگی زنان به وقوع پیوسته از فروزان حبیبزاده پی میگیریم.
حبیبه سرابی اولین و یگانه والی زن در افغانستان از جمله برندگان جایزه امسال نهاد رامون مکسیسی شد. این خبر از سوی نهاد رامون مکسیسی که مقر آن در مانیلا پایتخت فیلیپین است روز چهارشنبه اعلان شد. این جایزه به اشخاص و سازمان‌های داده می‌شود که برای تغییرات اجتماعی سودمند تلاش‌های موفقانه انجام داده باشند. سازمان رامون مکسیسی می‌گوید حبیبه سرابی والی بامیان به خاطر ترویج تعلیم و آموزش و حمایت از حقوق زنان در یک محیط نادار و جنگ زده مستحق جایزه شناخته شد. با کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی می کند. مسئولان در این کمیسیون می گویند که در 4 ماه نخست سال جاری هجری شمسی 700 مورد این خشونت ها را ثبت کرده اند. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زنان در این کمیسیون می گوید که این رقم نسبت به 2 سال پیش 25-30% افزایش را نشان می دهد. وی از نهادهای مسئول می خواهد تا با متخلفین برخورد قانونی کرده و از این طریق مانع افزایش خشونت ها در برابر زنان گردند.
شما باید چند عکس تهیه کنیم تا از بین روی عکس خوب را بتانیم ما استفاده کنیم. مرضیه جان خودت دوست داری سر چه موضوعی گزارش تهیه کنید؟
استاد من چیز که زیادتر علاقمند است من موضوعات
بخش از جریان آموزش زنان در موسسه تصاویر شنیدین که میخواهند خبرنگار شوند. شنوندای عزیز، موسسه اجتماعی فرهنگی تساوی که یک نهاد غیر دولتی است به خاطر بهبود وضعیت زنان از 3 سال به سو ایجاد شده. در دوره زنان در رشته‌های خبرنگاری، عکاسی، وبلاگ نویسی، فیلمبرداری و گزارش‌های رادیویی و در مورد موضوعات حقوق بشر آموزش می‌بینند. این موسسه با کمک صندوق ملی مردم سالاری دوره آموزش خبرنگاری چند رسانه‌ای با رویکرد حقوق بشر بر زنان و دختران برگزار کرده. گفتنی است آموزش بر زنان و دختران به طور رایگان است. خانم معصومه محمدی رئیس موسسه تساوی هدف از برگزاری چنین دوره‌های آموزشی را گزارش دهی بیشتر و دقیق‌تر از حقوق زنان در افغانستان و آموزش زنان در عرصه خبرنگاری چند رسانه‌ای می‌داند.
حضور زنان در عرصه رسانه‌ها بسیار زیاد نیاز هست و هدف عمده موسسه اجتماعی فرهنگی تساوی برای بوده که کمیته بانوان خبرنگار با حضور همه بانوان خبرنگار بتواند در بخش دفاع از حقوق بانوان خبرنگار و در بخش دادخواهی از بانوان هم فعالیت داشته باشد. البته این دوره آموزشی هم در بخش نظری هست هم در بخش عملی. اینو به صورت عملی سوژه های گزارش های خود انتخاب میکنن، گزارش ها تهیه میشه و از طریق وبسایت خود مؤسسه و رسانه های دیگه به چاپ میرسه و به نشر میرسه.
خانم محمدی میگه در این دوره زنان در کنار آموزش اصول خبرنگاری چند رسانه‌ای رشته های دیگه مانند عکاسی، وبلاگ نویسی، فیلم برداری و امثال ایره آموزش میبینند.
در بخش های مختلفی مثل عکاسی، فیلم برداری، وبلاگ نویسی، کار با برنامه کلی دیت یا ادیت صدا هم اینا آشنا میشن و با تصویر برداری. این دوره آموزشی چون در کابل برگزار میشه خانمایی هستن که از خود کابل مراجعه میکنن، اما خوشبختانه ما محصلین دانشگاه زیاد هست و کسایی هستن که در لیلیه هستن و از ولایات دیگه اومدن و اونا رو ما جذب میکنیم که اینا بعد از ختم تحصیل خود وقتی پس به محل بود و باش زندگی خود برمیگردن از اونجا بتونن با ما همکاری کنن و ساحه همکاری ما فراتر از کابل باشه. این دوره آموزشی که برگزار میشه در هفته 2 روز هست که در هر تایم درسی به مدت 3 ساعت این آموزش میبینن. زمانی که ما برای آموزش اختصاص دادیم 9 ماه هست و با توجه به تقسیم بندی که ما کردیم اینا میتونن در این بخش ها آموزش ببینن. به صورت مختصر البته اصول خبرنگاری رو کلا برشون آموزش میدیم، بعد از اون مضامینی که آموزش میدیم باز هر کس نسبت به معلقه ای که داره در بخش های مختلف. آموزش ما پنجشنبه و جمعه هست، اما در طول روزهای هفته اگر اونا علاقمند هستن میتونن مراجعه کنن به مؤسسه. امکاناتی رو که مؤسسه داره در خدمت از اینا قرار میدیم.
از جمله 25 زن و دختر جوان خبرنگار که به مدت 1 سال در زمینه ژورنالیست با روی کرده حقوق بشر آموزش دیده بودند، از این مؤسسه فارغ شدند که یکی هم شگوفه هم دم است. او از فراگیری خبرنگاری در این کورس راضی است.
ما 1 سال در اینجا درس خواندیم و بعد از 1 سال اسناد فراغت ما را گرفتیم و بعد از اون در اینجا در بخش ورزشی از اینا همکار هستم و همچنان در نهاد زن و جامعه در بخش فرهنگیشان همکاری میکنم. چون ما در بخش زنا هستیم و میخواهیم هم زنا را زیادتر حق و حقوقشان آگاه بسازیم. مصاحبه اول ما بود درباره چرا زنا نمیتواند تحصیل خود ادامه بده و این بسیار تاثیر گذاشته و همه همسایه های ما که امور شنیدن عالی اجازه دادن دخترایشان در کورسای سواد آموزی.
مرضیه سعادت یکی دیگه از فارغان کمیته تسابقه که در بخش کمره آموزش دیده میگه فراگیری فن خبرنگاری در کنار فواید معنوی و اقتصادی در زمینه تحصیلی در فاکولته هم نیز تأثیرات مثبت داشته است.
به علاوه از اینکه یک فن یاد گرفتیم در نظر بگیریم برای ما خیلی مفیدیت داشته و در کنار از او یعنی آموزش هایی که دیدیم برای ما در قسمت درس های پوهنتون ما بسیار تاثیر داشته. خوب گوش دادن، خوب نوشتن و حرف زدن برای ما خیلی کمک کرده. خودم در مزی دفتر همراه بخش خبرش کار میکنم. من بیشتر بخش عکاسی کار میکنم چون در این بخش علاقه دارم.
بهشته عزیزی که تازه به جمع شاگردان در این کورس پیوسته میخواهد با فراگیری خبرنگاری و کار در این عرصه مشکلات و گپهای ناگفته زنانه به گوش مسئولان برسانه.
خشونت علیه زنانه و کسایی که از خود پس ماندن، چون اونا که در کنج خانه ششتن امکانات ندارن که بکنن یک کاری، از قانون خبر ندارن که مثلا من چگونه میتونم من یک خود به دست بیارم. پس از امید داشتم من میتونم کمرای اینا صحبت کنم، مشکلات اونا رو بگیرم و به سمع دولت برسانم.
خواستیم بدانیم که آیا تدابیر بعد از فراغت زنان برای معرفی برسان از طرف ای کمیته وجود داره یا نه؟ خانم معصومه محمدی در جواب گفت برای ای که کار ما محسوس باشه و زنان تشویق شوند، ما کوشش میکنیم که تا همکاری رسانه ها را با خود داشته باشیم.
زمانی که دوره آموزشی ما ختم شد، بعض از نهادهای همکار، نهادهای مدنی و یا انجوهایی را که ما با اونا در تماس بودیم، برشان این موضوع رو گفتیم که این خانم ها از دوره فارغ میشن و ما شاگردای خود برای اونا معرفی کردیم. خوشبختانه از دوره گذشته که ما 25 نفر آموزش دیدیم، تقریبا بیشتر از 50% از اونا حال شامل کار هستم در بخش رسانه، در بخش ارتباط عامه. فکر میکنم یک دستاورد هست.
خانم معصومه در آخر افزود فرارسیدن سال 2014 برای بیشتر زنان نگرانی های را ایجاد کرده، اما برای زنان خبرنگار این مشکلات بیشتر محسوس است. از این رو کمیته زنان خبرنگار در حمایت از زنان، تأمین مسئولیت شغلی و بر از بین بردن نگاه زن ستیزانه تاکید میکنه و امید او میره که این کمیته در رفع مشکلات و نگرانی های زنان موفقانه پیش بره.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندای عزیز، تجارت و خرید و فروش اموال و رساندن اونا به مردم یا خریدار از قرنها بدین سو در تاریخ بشر رایج بوده و در شمار از موارد این کار تنها به مردان منحصر نمانده و زنان نیز توانستند در اداره ای کسب و جایب خود را ادا نمایند، که در تاریخ اسلام ای پیشینه از زوجه پیامبر اسلام بی بی خدیجه آغاز میشه و در شرایط امروزی نیز در جهان ادامه داره و در افغانستان نیز داریم زنان را که به این کار
اشتغال دارند. عایشه صادقی یکی از این زنان تجارت پیشه است که از 26 سال به این طرف در تمامی بخش های صنایع دستی کار کرده و حالا در بخش زیورات مصروف کار است. ای خانم که تجارت از پول اندک و ناچیز آغاز کرده، حالا توانسته سهمدار در شرکت تجارتی صنایع دستی افغانستان باشد. مرا همراهی کنین تا به خانه خانم صادقی رفته و باقی گپ ها را از خودش بشنوید.
بله سلام، خوب هستین؟ اجازه است؟
بفرمایید.
زنده باشید. خب ما خبر شدیم که شما در تمامی بخشای صنایع دستی کار کردین. میشد این مورد بر ما معلومات بدین؟
ما تقریبا مدت 26 سال میشه بخشای صنایع دستی کار کردیم. در لباس کار کردیم، در زیورات کار کردیم، بخشای دیزاین کار کردیم، سوزندوزی، خودم خیاطی را میاد دارم، گلدوزی را میاد دارم و 3 سال میشه که زیادتر سر زیورات ما کار میکنم. زیورات که قدیمی و کهنه است، از قریه، از پیش زنایی که در خانه دارن، پیش از وا جمع آوری میکنم، دوباره واره ترمیم میکنم، نگینشانی میکنم، بازور به بازار عرضه میکنم. هم در خود افغانستان فروش خوب داره و هم در خارج از کشور مردم خوش میکنند. که سلسله است که در دخترهای جوان هم روی لباس های افغانی میپوشند در ایفانی خود مردم.
خب فکر میکنه آدم نقره معلوم میشه؟
خب مدنی نقره نیست، بازی پالش ما نمیکنیم. اگه ایر پالش کنیم مثلا نقره جلادار میشه.
بله.
خاطر که دم تو کونه خوش میکنم.
خب فرق ای فلزه که شما گفتین گلیت با نقره چی هستم؟
نقره کوالتیش بهتر است.
بعض وقت تو تغییرات هم دوناب میارین چطور؟
بعض وقت مثلا از ماتیکم گوشواره جور میکنیم یا از چند دانه ماتیکا یک لاکت جور میکنیم.
میشه بگوین وقت نو همی کارا رو شروع کردین با چی سرمایه؟
26 سال پیش کار ما را از صفر شروع کردیم و روز شد که ما 4-5 خانه در شهر نو خریدیم. از همی کار و زامت خواد 4-5 موتر داشتیم، 200-300 نفر پیش ما کار میکرد. بالاخره شرکت سامی مختلط جور کردیم، دهی سهمدار شدیم. از امو وقت تا بال زندگی که ما را متوسط تمی کار خود میچرخانه.
دی بخش خانمای را آموزش دادید؟
بسیار خانم هستن که همراه ما کار میکنن و در بخش قالین هم ما کار کردیم. پروژه قالین رفتیم در خانه بر خانم ها و بر اولاداشان شرایط مساعد کردیم که و مکتب برن.
حالا به چی تعداد خانم ها در شرکت با شما کار میکنن؟ آیا در کابل هستن یا بعضشون در ولایت هم هستن؟
همراه ما تقریبا زیادتر از 500 نفر خانم ها کار میکنن. زیادترشون در کابل هستن و در اطراف هم غزنی و طرفای جنوب خانم ها هست که کار میکنند. این بخش سوزندوزی ها
لباس های
کوچی فعلا زیاد مود است. هم در کابل هم در خارج در پرده دوزی هم ما کار کردیم. شاگرد داشتم، بچه هم بود، زن هم بود. و خودشان اکثریتشان علایده دوکان دارن، به خود کار میکنن.
ما قسمی که میبینم در این خانه اتاق شما بسیار با سلیقه و با یک نظم خاص ترتیب شده. مثلا لازم رکماندین زیادتر چیزای بچه میخوره که انتیک است.
ما بسیار همی در کشور در جای که میرم اولین چیزی که توجه من رو جلب میکنه کار صنایع دستی است و بسیار علاقمندی خاص دارم.
میشه بگوین نمایشگاهی که مثلا شما خودتان ایجاد کرده باشین یا اشتراک کرده باشین در کجا بوده، مثلا چقدر مفید بوده براتون؟
نمایشگاه خود در داخل افغانستان هم زیاد برگزار کردیم. در کشورهای بیرون هم مثلا هند من زیاد میرم چون هندیا بسیار به کارهای ما علاقمند هستن. در چین هم ما رفتیم، فرانسه هم رفتم. تولیدات ما بازار خوب داشته. دیگه بازادم که در نمایشگاه میره ذوق مردم روز به روز تجربه پیدا میکنیم.
خب ما که اومدیم مال دیدیم، شما گفتین که یعنی مارکت کس مربوط به شرکت است.
بله.
با دوکانا اینجا دیدم میشد که همین چیزای انتیک هم فروختن. بله. اینجا به فروش میرسانین؟ بعضی
مشتری پرچون زیاد نمه و کسایی که در نمایشگاه خانم ما که میان اکثریتش میان از پیش ما جنس میخرن. با این مغازه امپوری هم که از کلان مغازه است، دو نفر کارمند او کار میکنه که از شرکت ما و ماش میگیرن و او مغازه صرف به خاطر اینمیست که زنا کارهای خود در خانه تیار میکنن میارن جمع میمونن، ما بر از او فروش میکنیم بدون از اینکه کدام هزینه از او بگیریم.
خب میشه بگوین درسه کارتان چی مشکلات داشتیم؟
مشکلات در زمان حکومت دکتر نجیب قرارداد داشتیم که شرکت ما به هفته 3-4 کانتینر مال خود ما تهیه میکردیم، خارج صادرات داشتیم و حال او صادرات نیست. اگر که در قسمت استاندارد سایز و بهتر شدن کوالیتی پکینگ بازاریابی وقت ما کمک شود، ترنینگا داده شود، در نمایشگاه که میریم اقلا بعض سهولت های خاص بر خانم ها باشه، مثلا غرفه بر از یا مجانی گرفته شود و یکان کمک به تکت تیاریشان اگه شود یا انتقال مالشان.
خب خانم های شد تشکر، موفق باشین.
خواهش میکنم.
دعا
دوستای عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و براتون تقدیم کردم. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام و علی رسول الله. و بعد، در برنامه امروز به بعضی از سوالهای شنوندگان گرامی رادیو آزادی می پردازیم.
به نظر شما حکم کسی که در ماه رمضان بدون عذر شرعی روزه بخورد چیست؟
در پاسخ باید گفت حکم چنین شخص این است که او گناهکار است و باید از این گناه توبه کند، زیرا خوردن روزه در ماه مبارک رمضان یک گناه کبیره محسوب می شود. جز از توبه دیگر کفاره ندارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضی صیام الدهر و ان صامه. کسی که یک روز رمضان را بدون عذر شرعی یا بیماری خورده باشد، تمام سال را که روزه بگیرد کافی نیست و تنها در دو حالت خوردن روزه رمضان باعث قضا آوردن و یا دادن کفاره می شود. حالت اول، کسی که در روز رمضان جماع کند، باید یک روز را قضا بگیرد و کفاره نیز بر او لازم می شود و بقیه روز را نیز باید روزه داشته باشد. حالت دوم، کسی که به طور عمدی روزه بخورد، البته بدون جماع، باید کفاره بدهد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود، کفاره چیست؟
کفاره دارای سه گزینه دارد. نخست، آزاد ساختن یک غلام یا کنیز. جمهور فقها به استثنای فقهای احناف، مؤمن بودن غلام یا کنیز را نیز شرط گذاشتند، مگر این حکم به علت سقوط محلش ساقط شده است، زیرا قطعنامه ها و معایدات بین المللی با مشارکت کشورهای اسلامی صادر شده که بردهداری را از بین برده و لغو کرده است. بنابراین کفاره به روزه گرفتن دو ماه پی در پی منتقل می شود و اگر توانایی ادای آن را کسی نداشته باشد، باید 60 مسکین را طعام بدهد.
سوال دیگر این است که اگر کسی توانایی روزه گرفتن را نداشته باشد چی کار کند؟
در پاسخ باید گفت که دین مبین اسلام دین آسانی، دور از حرج و مشقت است. دین است که مطابق به خواسته ها انسان می باشد و هیچ نوع دشواری در این دین پیدا نمی شود. خداوند متعال می فرماید: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند هیچ کسی را بیش از توان او مأمور نمی کند. و در جای دیگر فرموده است: و اتقوا الله ما استطعتم. از خداوند به اندازه توان بترسید. پس کسی که بنابر عذر شرعی روزه گرفته نتواند، حق دارد که روزه را بخورد و در روزهای دیگر از سال، هر وقتی که توانایی آن را داشته باشد، به اندازه روزهایی که خورده است روزه بگیرد. این حکم برای مسافرین و مریضان است. علاوه بر ایشان، زنانی که در حالت حیض و نفاس باشند و خانم‌های باردار و یا خانم‌هایی که بچه‌ها را شیر می‌دهند و یا کسانی که در کارهای بسیار مشقت‌بار مشغولند، اگر این کار را انجام ندهند باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در زندگیشان شود، خداوند متعال برای ایشان اجازه داده است که روزه بخورند. به طور مثال، پروردگار بزرگ در قرآن کریم می فرماید: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. پس کسی که از شما مریض باشد یا مسافر باشد، پس همین اندازه که در این روزها خورده در روزهای دیگر روزه بگیرد. اما کسانی که به علت بزرگسالی یا بیماری مزمن روزه گرفتن نمی توانند و امید بهبودیشان هم نیست، ایشان باید فدیه بدهند. خداوند متعال می فرماید: و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. یعنی بر کسانی که توانایی روزه گرفتن را ندارند باید فدیه بدهند. جمهور فقها اندازه فدیه را یک مد گفتند که در عصر ما 510 گرام از گندم می باشد و یا قیمت آن را برای فقرا بپردازد. در پایان باید گفت
که پروردگار بزرگ در آیتهای روزه فرموده است: یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی خداوند برای شما آسانی میخواهد و برای شما دشواری و مشقت نمیخواهد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې